آیا علم مسیری ممتد است که روند فهم مسائل را در طول زمان میسر می سازد؟ مسیر تغییر نگرش در علم چگونه است؟ آیا هر نظریه جدید شاخه‌ای بر درختی تنومند است یا نهالی تازه؟ امیر حسن موسوی، پژوهشگر فلسفه علم، این بار به سراغ پارادایم می رود و به ما می گوید تغییر پارادایم چگونه و چه وقت رخ می دهد؟ در این بین توماس کون چه می گوید؟
متافیزیک به پیشفرض‌های بنیادی ما گفته میشه در علم. ما با انقلاب‌های علمی که رخ میده دوچار شیفت پارادایم میشیم. علم الزاماً فعالیت عقلانی نیست. فیزیک ارسطویی یک پارادایمیه که هزار سال حاکم بود بر جامعه علمی در سراسر دنیا.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
پارادایم یه واژه با کلاسی که خیلی همون استفاده کردیم. شاید براتون جالب باشه که این واژه اولین بار در نیمه دوم قرن بیستم اختراع شد. سال 1962 کتاب بسیار جنجالی و پر سر و صدای ساختار انقلاب‌های علمی، نوشته یه فیلسوف علم خیلی شهیر، تامس کون. تامس کون 1922 تو آمریکا به دنیا اومد، تحصیلات دانشگاهی خودش رو در رشته فیزیک تا مقطع دکترا به پایان برد و از حوزه فیزیک به تاریخ علم علاقه‌مند شد و بعدها هم فلسفه علم و در نهایت یکی از مشهورترین فیلسوفان علم قرن بیستم بود. 1957 اولین کتاب خودش رو به عنوان انقلاب کوپرنیکی منتشر کرد و در سال 1962 هم همونطور که گفتیم کتابی که براش شهرت بی سابقه آورد و یکی از پرفروشترین کتاب‌های تاریخ علم و فلسفه علم هست رو منتشر کرد، ساختار انقلاب‌های علمی. کتاب ساختار انقلاب‌های علمی نه تنها در حوزه فلسفه علم بلکه در حوزه جامعه شناسی، علوم سیاسی و سایر حوزه‌های علوم انسانی یه تأثیر بی‌سابقه‌ای داشت. عبارت پارادایم هم در این کتاب اولین بار کوین شد، همون کلمه‌ای که امروز خیلی همون استفاده می‌کنیم. بذارید یه تعریف اولیه از پارادایم بدیم، اگرچه خود تامس کون هم تعریف دقیقی از پارادایم ارائه نداده و یکی از انتقاداتی که بهش وارده اینه که از واژه پارادایم به معناهای مختلفی استفاده میکنه و این یه جرم نابخشودنی برای فیلسوفان علم هست. فیلسوفان علمی که معتقدند که دقت در استفاده از کلمات یک اصل تخطی ناپذیر. به طور خلاصه میشه گفت پارادایم مجموعی از نظریه ها، باورها، مسائل و روش های مشترکیه که بین یک جامعه علمی وجود داره. مقصود از جامعه علمی صرفاً فیزیک دانایی دانشکده نیستند، بلکه فرهنگ عمومیه که بر فیزیک یک عصر یا بر زیست شناسی یک عصر یا بر جامعه شناسی یک عصر یا دوره وجود داره. بذارید با یک مثال عبارت پارادایم رو روشن‌تر کنیم. مثلا وقتی ما میگیم پارادایم نیوتونی، مقصودمون فقط نظریه مکانیک یا گرانش نیوتون نیست، بلکه مجموعه اون باورهایی است که فیزیک نیوتونی درباره عالم داره. مجموعی از متافیزیک و فرهنگی که دانشمندان عصر نیوتن با اون باورها و با اون عینک به جهان نگاه می‌کردن. مجموعی از باورها، متافیزیک و اندیشه‌هایی که از حدود قرن 16 هم تا اوایل قرن 20 هم و اواخر قرن 19 هم ادامه داشت، یا همینطور در فیزیک ارسطویی هم همین شکله. فیزیک ارسطویی یک پارادایمیه که هزار سال حاکم بود بر جامعه علمی در سراسر دنیا. البته حواسمون باشه که متافیزیک به معنای اون متافیزیکی که در عرف ازش استفاده میشه نیست، یا مقصود اون شبه علم یا ماوراءطبیعه نیست. متافیزیک به پیشفرض‌های بنیادی ما گفته میشه در علم. مثلا این اعتقاد که فضا مطلق هست یک پیشفرض متافیزیکی هست برای مکانیک نیوتونی. هیچ دانشمندی در عصر نیوتن و 400 سال پس از اون تصوری جز مطلق بودن فضا نداشت و این یک باور متافیزیکی به عالم هست. حتی علم مدرن هم بر پایه باورهای متافیزیکی استوار هست. مثلا وقتی که ما معتقدیم قوانین طبیعت در همه جای عالم یکسانه، این یه باور متافیزیکیه که فیزیک مدرن همین امروز بهش اعتقاد. برگردیم سراغ ساختار انقلاب‌های علمی. تامس کون در کتاب ساختارهای انقلاب علمی در همون بخش مقدمه معتقده که اون تصویری که کتاب‌های درسی از روند پیشرفت علم به ما ارائه می‌کنند تصویر عمیقا نارسا و معوجی هست. اینطور نیست که علم در طول چند هزار سال گذشته قدم به قدم پیش رفته باشه و غول‌ها بر شانه‌های همدیگه ایستاده باشند و افق‌های علمی رو گسترش داده باشند، بلکه هر دانشمندی در یک پارادایم علمی زندگی می‌کرده و ما با انقلاب‌های علمی که رخ میده دچار شیفت پارادایم میشیم. درباره این بیشتر صحبت میکنیم. تامس کون معتقده که پیشرفت علم شامل مراحلی هست. مرحله اول تامس کون به اون میگه پیش علم. اجازه بدید مراحلی که تامس کون معتقده که در مسیر پیشرفت علم اتفاق میفته فهرستواری اشاره بکنیم و بعد وارد هر کدومش بشیم. این مراحل شامل اول پیش علم، دوم علم متعارف، سوم حل معما در برابر حل مسئله، چهارم ناهنجاری ها و بحران، پنجم انباشته شدن بحران و انقلاب، و ششم هم تثبیت پارادایم جدید است. خیلی شبیه اتفاقی که در یک اجتماع رخ میده و حوادثی رخ میده که منجر به انقلاب و تغییر رژیم سیاسی میشه. اجازه بدید بیشتر درباره این مفاهیم صحبت کنیم. مرحله اولی که تامس کون به اون میگه پیش علم، در واقع اتفاقاتیه که هر کدوم از دانشمندان مجزا اونها رو رقم میزنن. هیچ چهارچوب پذیرفته شده عمومی وجود نداره. هر دانشمندی مسئله خاصی براش مهم هست، متد خودشو داره، از روش‌های خاص خودش استفاده می‌کنه و اجماع علمی وجود نداره. شاید در ابتدای تمدن وقتی که کسوت دانشمندی وجود نداشت و افراد جداگانه نظریه پردازی می کردند و علم سازمان یافته‌ای وجود نداشت رو بشه دوره پیش علم گفت، و یا در دوره معاصر به حوزه‌های از علم اشاره کرد که حوزه‌های جدیدی هستند و هنوز ساختارهای درستی براشون تعریف نشده. کون معتقده که پس از این دوره یک دوره دیگه‌ای به وجود میاد به اسم علم متعارف. علم متعارف دوره‌ای هست که نظریه‌ها منسجم‌تر شدند، دانشمندها با یک عینک واحدی به دنیا نگاه می‌کنند، مسائل مهم برای اکثریت جامعه علمی مسائل یکسانی هست و یک اجماع کلی در این دوره وجود داره. در دوره علم متعارف که خیلی دوره طولانی هم هست، مثلا از اواخر قرن 17 تا ابتدای قرن 20، فیزیک نیوتونی فیزیک متعارفی بود و دانشمندان در دوره علم متعارف به سر می بردن. در این دوره کون معتقده که دانشمندان به حل معما مشغولن در برابر حل مسئله، یعنی در واقع یک پازلی رو حل میکنند یا یک معمایی رو حل میکنند، مسئله رو حل نمیکنند. تفاوت پازل و مسئله رو تامس کون اینطور توضیح میده که شما وقتی یک پازلی رو میچینید یا یک معمایی رو حل میکنید، میدونید که یک جواب نهایی وجود داره و شما در یک قالب مشخصی به دنبال حل اون معما هستید. اینطور نیست که یک معما جوابی نداشته باشه یا یک پازل به هیچ شیوه قابل چیدن نباشه. اما در مقابل مسئله چیزی هست که مسئله یا پرابلم سوالی هست که ما نمیدونیم که این پاسخ نهایی اساساً داره یا نداره، یا اگر پاسخ نهایی هم وجود داره روش حل اون چیه. دانشمندا در دوره علم متعارف معماهای علم رو حل میکنند و اگر با مسئله هم مواجه شند اونها رو کنار میذارند یا معتقدند که اونها موضوعات اصلی نیست. این اتفاق سالها ادامه پیدا میکنه یا بعضن میتونه صدها سال ادامه پیدا کنه تا مسائل به قدری زیاد شه که این مسائل تبدیل به بحران یا ناهنجاری بشن برای اون علم متعارف. اونجاست که یک شخصیت انقلابی ظهور میکنه و پارادایم رو تغییر میده، متافیزیک رو تغییر میده، یعنی نه تنها همه این معماها رو حل میکنه بلکه یک پاسخی داره برای اون مسئله های بزرگ، و این پاسخ به مسئله های بزرگ ما رو وارد یک دوره جدید یا یک پارادایم جدیدی میکنه. اتفاقی که نیوتن برای فیزیک ارسطویی رقم زد یا کوپرنیک برای نجوم بطلمیوسی رقم زد یا آینشتین برای فیزیک نیوتنی رقم زد، و این تغییر پارادایم منجر به یک انقلاب میشه و ما رو وارد یک دوره جدیدی میکنه و یک پارادایم جدید به وجود میاد و بعد از مدتی اون پارادایم جدید هم تثبیت میشه و همین چرخه دوباره ادامه پیدا میکنه. یعنی اون پارادایم جدید یه معماهایی رو حل میکنه، پیش میره و دوباره دوچار مسائل جدید و بحرانهای جدیدی میشه که قادر به حل کردنش نیست، و همینطور بعد دوباره یک انقلاب بعدی. همین شکلی تاریخ علم ادامه پیدا میکنه و تا ابد پیشرفت علم ادامه خواهد داشت. استدلال تامسکون تبعات مهمی هم داره. مثلا یکی از موضوعاتی که کون در کتاب ساختارهای انقلاب علمی مطرح میکنه موضوع قیاس ناپذیری پارادایم ها هست. تامسکون معتقده که اینطور نیست که بشه دوتا پارادایم مختلف رو با هم اساسا مقایسه کرد و گفت که یکی پیشرفته تر از دیگری است یا حتی عقلانی تر از دیگری است. درست مثل دو تا فرهنگ که قابل مقایسه نیستند، یا دو تا سلیقه یا دو تا مد که به طور عقلانی نمیشه دست به انتخاب یکیشون زد، در مورد پارادایم های علمی هم کون یه همچین اعتقادی داره و معتقده که اساسا اینها ترجمه پذیر به هم نیستن. یعنی اینطور نیست که فیزیک آینشتین یک فیزیک پیشرفته تری از فیزیک نیوتونی باشه، بلکه یک فضای دیگه است که اساسا این دو تا با هم قابل مقایسه نیستند. این قیاس ناپذیری پارادایم ها تبعاتی هم داره که برای بسیاری از فیلسوفان علم پذیرشش سخته و اتفاقا محل نقد به تامسکون هم هست. یکی از تبعات موضوع قیاس ناپذیری پارادایم ها اینه که ما رو به این نتیجه میرسونه که علم الزاماً فعالیت عقلانی نیست، به این دلیل که هر گونه کوششی برای انتخاب عقلانی میان پارادایم های رقیب ناکامه و منجر به مشکل دور میشه. هیچ استدلال منطقی، تجربی و عقلانی محضی برای اثبات برتری یه پارادایم بر پارادایم دیگه وجود نداره و تصمیم هر دانشمند برای انتخاب پارادایم عوامل و اولویت‌های مانند سادگی، توانایی‌های برآوردن نیازهای ضروری جامعه و توانایی حل نوع خاصی از مسائل بستگی داره. به تامسکون هم انتقادات زیادی وارد شده، اما علارغم همه این انتقادات تامسکون یک میراث خیلی اثرگذاری از خودش به جا گذاشته. بعد از تامسکون در دهه 70 میلادی به طور مشخص در جامعه شناسی علم نهضتی به وجود اومد که به اون برنامه قوی گفته میشه. برنامه قوی حول این اندیشه شکل گرفته که علم رو باید محصول اجتماعی دونست که فعالیت علمی در اون صورت میگیره، و در واقع خود این برنامه قوی یه جورایی ما رو به نسبیگرایی فرهنگی هم میرسونه و اساسا ظهور نسبیگرایی فرهنگی هم معلول همین نوع نگاه به عالم هست. اگر پارادایم های مختلف قیاس ناپذیر باشند، عملا شما هیچ معیاری برای حقیقت ندارید و یه جورایی علم هم برساخته اجتماعیه که وابسته به محیط دانشمند، وابسته به مناسبات قدرت، حاکمیت، رسانه ها، ثروت و بسیاری از عوامل دیگه است. عملا ما داریم شأن حقیقت طلبی رو از علم میگیریم. البته باید تأکید کنم که خود تامسکون به شدت با این اندیشه مخالف بود و خودش رو مبرا از نسبیگرایی فرهنگی میدونست و معتقد بود که نسبیگرایی فرهنگی یه جورایی سوء استفاده از ایده کتاب ساختار انقلاب‌های علمی هست. درباره نسبی‌گرایی فرهنگی و مشخصاً نسبی‌گرایی علمی در اپیزودی صحبت خواهیم کرد.
مرسی امیر حسن، خیلی البته که یه بخشش مرسی به خاطر تو، یه بخشش به خاطر خود توماس کون هستش. یعنی خودش انقدر موضوعه.
جالبه که شما گفتی توماس کون.
خب چی باید بگم؟
راستش تو انگلیسی یه چیزیه بین توماس و تامس.
آها توی اسم کوچیکش داریم.
آره. آره که من نمیتونم به درستی تلفظش کنم، شاید تامس، نمیدونم.
حالا البته که به نظرم تاکید بیشتر برای تغییر تلفظه توی به عبارت نام خانوادگیش، نام فامیلشه.
آره.
چون تو فارسی تو اکثر ترجمه ها اینو به عنوان کون نمی‌نویسنش.
راستش تو متنای فلسفه علم می‌نویسن کون و مشکلشون رو حل کردن.
حل کردن. آره. خب خیلی خوب. من یه چند تا سوال دارم. یکیش اونجایی که به عبارتی توماس کون میاد راجع به این تغییر پارادایم ها صحبت میکنه، یعنی تو اون فرایند تکاملی علم یا به عبارت درست حالت انقلاب علمیه که تغییر پارادایم هست، این پارادایم شیفته داره رخ میده، داشتم فکر میکردم که خیلی انگاری که یکی از دلایل مهم انگار توی تغییر پارادایمه شاید نقش ابزارها باشه. میدونی، یعنی مثلا میخوام بگم که زمانی که مثلا تلسکوپ وارد دنیای نجوم میشه، این خودش اصلا انگاری که تکه جدیدی از پازل نیست، انگاری که واقعا مسئله تازه داره ایجاد میکنه. درست دارم میگم اینو؟
یه جاهایی بله، ولی وقتی به تاریخ علم نگاه میکنیم میبینیم که پارادایم شیفت ها قبل از ابزار بودند.
آها.
مشخصا کوپرنیک،
بله،
وقتی که ایده خورشید مرکزی رو جایگزین ایده بطلمیوسی زمین مرکزی کرد، هنوز
تلسکوپ گالیه نقشی بازی نکرده بود،
ایفا نکرده بود. آره. دقیقا هنوز تلسکوپ نقش ایفا نکرده بود و عملا ما از طریق ریاضیات یه مدل ساده تری ساختیم.
آره.
که بعدا با مشاهدات چک کردیم، یا حتی تو علم مدرن.
آره.
مفهوم الکترون
به ابزار خیلی وابسته نبود
پیش از حالا میکروسکوپ های الکترونی یا حتی مدل ریاضی مکانیک کوانتومی ما ابداعش کردیم. بعدها
پس به عبارت درستر انگاری که سوال من معکوسه، یعنی ابزارها اومدن بعدن برای کمک به پارادایم جدید.
دقیقا.
تغییر پارادایم جدید.
اینجوری بگم، ابزارها گشتن دنبال مؤیدات مشاهداتی پارادایم جدید.
آره، یعنی یه پارادایم جدید شکل گرفته بود.
بله.
داشت جاشو سفت میکرد، جای پاشو سفت میکرد.
تقریبا هر مثالی که من به ذهنم میاد همین شکلیه.
همینجوریه.
آینشتین و نسبیت.
بله.
نسبیت عام عرضه شد و بعد
رصدهاش
هم انجام داد و حتی بعضی از معیدات تجربی مربوط میشه به همین 10-20 سال اخیر. مثلا موج گرانشی، امواج گرانشی 5-6 سال پیش کشف شد. یه چیز دیگه ای که حالا تو این اپیزود نرسیدیم بهش بگیم، موضوع نظریه بار بودن مشاهداته.
خب خود اون آقا اصلا.
آره. من یه خط فقط بخوام بگم خود تامس کون در همین کتاب ساختار انقلاب علمی یکی از بخشای مهمش اینه که ما هیچ مشاهده صرفی رو بدون نظریه نمیتونیم داشته باشیم.
آها.
یعنی اینطوری نیست
مشاهده به تنهایی، مشاهده تو خلا رخ نمیده.
دقیقاً. شما حتما با یه نظریه و حتی با یه پیش‌فرض متافیزیکی میری سراغ مشاهده.
بازم تاکید بر این که متافیزیک چیز بدی نیست تو این مفهوم.
آره.
یه سوال دیگه ای که به ذهن، البته که میدونم توضیح دادی، ولی میخوام یه سر ببینم درست متوجه شدم قصه همین هست یا نه. نگاه کن، وقتی که ما توی یه دنیایی داریم زندگی میکنیم، یه مشت سوال داریم که این سوالامون هم هی یه نظریه میاد جوابشو میده. مثلا چون دارم نظریه بطلمیوس، زمین مرکزی بطلمیوس دیگه عجیبتر، یعنی به نظر من مسئله عجیبتر یا به قول تو پازلی عجیبتر از حرکت رجوعی بعید بدونستم که بخواد گرفتارش بشه.
دقیقا بحران و بطلمیوس همون.
آره. ولی به هر حال براش توجیه کرد، یعنی بله. یه توجیهی آورد که اتفاقا خیلی و حتی تو تاریخ علم و اینا هم میخونیم که حتی مثلا پرنور شدن یا مثلا پایین اومدن قدر مریخ رو تو حرکت رجوعی ناخواسته تونست جواب بده. ولی بعدن کوپرنیک اومد و یه انقلاب، عملا یه نظریه انقلابی بودش دیگه، یعنی اونو کامل گذاشت کنار و یه اصلا یه پارادایم جدیدی درست کرد. چرا باید یه پارادایم اصلا بیاد؟ یعنی مشکلای مثلا نظریه قبلی چی بود که نظریه مثلا کوپرنیکی به درد بخور شناخته شد؟
ببینید اینجا دقیقا همون اختلاف نظر تاریخی پوپر و تامس کونه. اونجایی که پوپر معتقده که یک دانشمند اصیل وقتی که با ابطال نظریه خودش مواجه میشه، اولا باید نظریه ای ارائه بده که ابطال پذیر باشه و بعد هم اگر ابطال شد باید کنار بذاره.
این پوپریه.
کون 180 درجه مخالفه. میگه که وقتی ما به تاریخ علم نگاه میکنیم این شکلی نیست. شما دو جور مسئله دارید. بعضی از مسئله ها معماهن یا حل پازلن که وقتی که دانشمند با یه موضوع یا معمایی مواجه میشه میره سراغ حل کردنش،
که این پازله در حقیقت تو دل یه
پارادایم
رایج
خودشه. دقیقاً مثالش هم باز در اپیزودهای در فکر میکنم دو اپیزود قبل زدیم، موضوع اورانوس و اون اختلاف مداری که داشت.
وقتی یعنی وقتی که مسئله ایجاد شد
و اورانوس در مدار خودش حرکت نمی‌کرد، آدما نگفتن خب فیزیک نیوتونی رو بذاریم کنار،
رفتن با همون پارادایم فیزیک نیوتونی دنبال جواب گشتن و منجر شد به کشف
نپتون.
بله
دقیقاً. حالا تامس کون میگه که این کار در زمان علم متعارف رخ میده و آدمای معما، دانشمندان علم متعارف این معما رو دونه دونه حل میکنن. حالا بعضی از معما حل نمیشه، هی تلاش میکنن حل نمیشه، بعضی وقتا چند صد سال تلاش میکنن
بعد حل نمیشه، چی کارش میکنن؟
تبدیل میشه به یه بحران.
یعنی من یه معمای حل نشده دارم
که در تبدیل میشه پرابلم، مسئله.
اون اول بیخیالش میشه،
اولش
آقا این اصلا به من
فعلا مسئله اصلیم نیست، دارم سراغ معمایی که
و بعد بعدی
انباش. خیلی شبیه اتفاقاتی که توی جامعه رخ میده، بحران ها انباش و منجر به یک انقلاب میشه و یک رژیم جدید.
اینجا من میگم یک پارادایم جدید.
همین الان هم فیزیک نسبیتی بحران داره، ما اون موضوع تکینگی رو نمیتونیم حل کنیم. در لحظه اول بیگ بنگ براش جوابی نداریم.
از اون چی میگیم، سد پلانک به این ور رو میفهمیم، قبلش اصلا بیخیال.
همینطور این یه بحران. حالا این اگر ما پیش نظریه‌های مختلفی میاد، مثلا ریسمان اومده، نظریه کوانتوم گرانشی اومده، همه اینا اومدن که این معما رو حل کنن و یه توفیق نسبی هم داشتن، ولی هنوز توفیق کاملی نداشتن. این ممکنه که منجر به یه انقلاب علمی شه و ما وارد یه پارادایم جدید شیم.
یعنی
اینکه
مثلا اگر حالا پیشگو که نیستم که بدونم که اگر بخواد که این تبدیله، یعنی اینقدر این بحرانای دونه دونه زیاد بشه و تبدیل به یک بحران اصیل و جدی و بزرگ بشه، اونقع معنیش اینه که پارادایمی مثلا مثل
فیزیک نسبیتی یا مکانیک کوانتوم
بگذارم کنار، برم سراغ یه قصه تازه متولد بشه که اونو جواب.
البته ما تو فیزیک مدرن الان دچار یک حالتی هستیم که تو تاریخ علم بی‌سابقه است. ما دو تا پارادایم داریم و دو تا جهان رو داریم با دو تا پارادایم مختلف توضیح میدیم. جهان بزرگ مقیاس ها که با کیهان شناسی و فیزیک نسبیتی جوابشو میدیم و جهان بسیار ریز مقیاس ها که با فیزیک کوانتوم جوابشو میدیم.
به عنوان سوال آخر قول میدم دیگه بقیه سوالا رو بعد از ضبط کردن از میپرسم. سوال آخرم این هستش که وقتی که راجع به قیاس ناپذیری پارادایما گفتیم، یه خیلی گذرا راجع به تبعاتش هم صحبت شد. واقعا نسبیگرایی تو همه حوزه ها به عبارت درست‌تر یکی از تبعات اصلی قیاس ناپذیری پارادایم ها و نظریه توماس کون هستش؟
ببینید اینجا یه اتفاق تاریخی طنزآمیز رخ داده. سمیر اوکاشا تو کتاب معروف فلسفه علم که یه ترجمه خیلی خوبی هم ازش شده، آقای هومن پناهنده ترجمه کردنش و انتشارات فرهنگ معاصر کتاب رو منتشر کرده، یک توضیحی درباره این تبعات کار تامس کون روی نسبیگراهای فرهنگی گذاشته. اصلا تا عنوان اون بخش کتاب
یعنی
هم هست میراث کون.
الان داری جواب سوال منو از گردن خودت باز می‌کنی.
آره اینقدر که اوکاشا خوب پاسخ شما رو داده، اگه اجازه بدید من اون صفحه مشخص رو بخونم برای شما. صفحه 127 کتاب فلسفه علم سمیر اوکاشا. بیرون از حوزه فلسفه علم، ظهور نسبیگرایی فرهنگی در علوم انسانی و علوم اجتماعی نیز تا حدی تحت تأثیر کارهای کون بوده است. از نسبیگرایی فرهنگی تعریف دقیقی وجود ندارد، اما لب لبابش این است که چیزی تحت عنوان حقیقت مطلق وجود ندارد. یعنی حقیقت همواره وابسته به فرهنگی خاص است. احتمالاً تصور ما این است که به یمن علم غربی حقایق عالم بر ما آشکار می شود، اما نسبیگرایان فرهنگی مدعی‌اند که فرهنگ‌ها و جوامع دیگر از جمله بومیان آمریکا نیز حقایق خودشان را آشکار می کنند. چنان که دیدیم کون واقعا به اندیشه های نسبی گرایانه روی خوش نشان میدهد، ولی با این حال تأثیر او بر نسبی گرای فرهنگی خالی از طنز هم نیست، چون نسبی گرایان فرهنگی معمولا ضد علمند. جایگاه ممتاز علم در اجتماع ما مورد اعتراض آنهاست. به نظر آنها حق نظام های فکری دیگری که از علم چیزی هم کم ندارند به خوبی ادا نمی شود. اما برخلاف این دست از افراد، کوم به شکلی جدی طرفدار علم بود و همانند پوزیتیویست ها علم جدید را دستاورد فکری بسیار عظیمی به شمار می آورد. او نمی خواست با مفاهیمی مانند تحولات پارادایمی، علم متعارف و علم انقلابی، قیاس ناپذیری و نظریه مند بودن داده و مشاهدات در بنای علم رخنه بیفکند یا آن را مورد انتقاد قرار دهد، بلکه می‌خواست زمینه‌ای بسازد تا ما علم را عمیق‌تر درک کنیم.
عجب پارادوکس عجیب و غریبی.
آره اتفاق جالبیه.
من گفتم سوال آخرم ولی دروغ گفتم. یه سوال خیلی کوچولو و جواب خیلی کوتاه بهم بده. نظریه توماس کون الان نظریه غالبه؟ فقط بگو آره یا نه.
به همون شکلی که خودش گفت اصلا غالب نیستن.